نیست آقای سام.
مگه اینکه این حملات یه مانور بوده باشه، یه فریب واسه هدف بزرگتر. میدونی یه مدت دارم به این فکر میکنم که وش اشتراک کارا و حمله های ارغوان چی بوده. مثلا این هکرا تخصصشون تو کجا همپوشانی پیدا میکنه؟ به نظرم اگه اینو بفهمیم جوابی سری از سوالامون هم پیدا کردیم. هرچند مطمئنم ارغوان یه سری کارهای اضافه هم کرده پر بسه اینکه رد کن کنه، باید بتونیم اونا رو حذف کنیم.
آره درسته. آره
شاید اگه فیلم بازجویی هکرها رو کامل ببینیم یه چیزی بتونیم بفهمیم.
چشم.
اگه توی مدت به چیزی هم رسیدی هر ساعتی که بود بهم خبر.
حتما.
حسام میره اما علیرضا نرسیده به در نگهش میده.
آقا حسام ببخشید، بدون در نظر گرفتن شواهد و مدارک شما فکر میکنین که نجوا واقعا به ما خیانت کرده؟
جواب من مهم نیست، مهم اینه که خودت چی فکر میکنی.
بعدش اینه که اگه مطمئن باشیم به ما خیانت نکرده حتما جونش در خطره، اگه تا همه سرش بلایی نیومده باشه.
شب بخیر.
علیرضا که از حرفای خودش به وحشت افتاده به نقطه خیره میشه. همون موقع فرزاد توی فرودگاه روی نیمکتی نشسته.
جانم اسم. آره فرودگاه من. یه ساعت دیگه از خانم است. باش. ممنون. خداحافظ.
فرزاد آهی از ته دل میکشه. همون موقع علیرضا توی دفترش حین کار چیزی به ذهنش میرسه. پرونده ی هکر رحمانی همون نوب رو باز میکنه و شروع به خوندن میکنه. شکش بیشتر میشه. فیلم بازجویی نوب رو پلی میکنه.
من روی ویروس دوکو فعالیت میکردم. ارغوان میگفت توی حملهای قبلی تو جای دیگه یه سری ایراد تو اون پیدا شده. من میخواستم یه چیزی بهتر از دوکو بنویسم.
اصلا اولین صحبت های من و ارغوان راجب دوکو بود. اونم همزمان داشت راجب دوکو اطلاعات جمع کرد. ازم پرسید که میتونم دوکو رو با اویل توین فعال کنم، یعنی دوقلوی شیطانی. بعدش تصمیم گرفتیم این ایده رو امتحانش کنیم.
به سرعت چند کلمه یاد داشت میکنه. پرونده ی آریان آزادی فر یا همون جاوی رو باز میکنه. ورق میزنه. فیلم بازجویی جاوی رو میگذره.
من قبلنم چند باری واسه ارغوان پروژه کوچیک انجام داده بودم. توی همون تور بهم سفارششو میداد و من بعدش که پروژه رو تحویلش میدادم به بیت کوین پول واسه من واریز میکرد. دو ماه پیشم ازم خواست تشکیل شبیه سازی انجام بدم، یعنی اینکه چطوری میشه برق کارخونه و بکاپشو قطع کرد و بعدش من این تمام کدا رو واسش زدم و به قیمت خیلی خوبی ازم خرید.
مدتی بعد علیرضا با ماژیک اطلاعات ارغوان و باقی هکرها، وظیفه و نوع ارتباطشون با ارغوان رو روی تخته شیشه‌ای یادداشت میکنه. حالا همه شواهد کنار هم دیگه. نگاهی کلی به تخته میکنه. چیزی به ذهنش میرسه و میره پشت لپتاپ. همه یه اطلاعاتی که ارغوان دزدیده راجع به قطعات الکترونیک، دیاگرام‌های مسیرهای آب و تکنولوژی مورد استفاده در صد رو مرور می‌کنه. چیزی به ذهنش میرسه، لحظه ای جا میخوره. برای اثبات فرضیش میره سراغ پرونده محمود کشاورز یا همون ساورون. فیلم بازجویی ساورون.
من اولش برای ارغوان اطلاعات جمع میکردم. ارغوان ازم خواسته بود یه فهرست از اطلاعات کارکنان شرکت‌های پیمانکار نیروگاه‌های برق، مترو، فرودگاه امام رو براش تهیه کنیم. یه اطلاعات کامل از میزان دسترسی‌های اونا به سیستم گرفته تا وضعیت خانوادگی و درآمدشون. تقریبا 2-3 ماه پیش این کارو کردم. دستمزد خوبی هم گرفتم بابتش.
علیرضا از پشت سیستم بلند میشه، به تخته شیشه‌ای نگاهی کلی میندازه. حالا تمام اطلاعات پرونده توی یک خواب جلوی چشم میشه. دوباره میشینه سر جاش و از دورتر به تخته دقت میکنه. کابوس حسام، زلزله رودبار. زمان ایستاده، همه چیز نابود شده، همه چیز در حال محو شدنه. حسام از خواب میپره و موبایلشو برمیداره.
بله عزیزم.
یه چیزی پیدا کردن.
علامه.
حسام که هنوز تحت تأثیر کابوسه، وحشت زده و خیس عرق، به زحمت میشینه. به نقطه ای خیره میشه و بعد میره. همون موقع مخفیگاه ارغوان. ارغوان عصبانی به نجوا که خودشو به خواب زده نزدیک میشه و پلاستیک ساندویچ و نوشابه رو میندازه روی صندلی.
باشه، زیاد وقت نداره.
نجوا بلند میشه، ارغوان دستشو باز میکنه.
اگه تو راست گفته باشی یا اطلاعات دست امنیتی رسیده باشه، یعنی کارمون سخت شده. باید عجله کنیم.
میرم آب بهم میدی؟
تو اون ساکه چیزی هست.
ارغوان یک لپتاپ به 5 لپتاپ روی میز اضافه میکنه. نجوا بطری آب معدنی رو سر میکشه، ساندویچی برمیداره و شروع به خوردن میکنه.
میخوایم چیکار کنیم؟
اول باید دنبال یه رستوران بگردیم.
رستوران؟ ببین میشه یه من مثل آدم برام توضیح بدی میخوای به کجا حمله کنی؟ مترو، فرودگاه، زیر ساختای تهران کجا؟
ارغوان که هنوز به نجوا اعتماد نداره فقط پوزخند میزنه. همون موقع تو مقر شهباز، مجید و حسام که از حرفای علیرضا چیزی نمیفهمن با دهن باز بهش خیره شدن.
من تمام اطلاعاتی که از ارغوان تو این مدت تو پروژه داشتیم رو بررسی کردم. همه دیتا رو هم با هم تطبیق دادم.
همونطور که میدونید ارغوان از آدمای مختلف با تخصصهای مختلف استفاده کرده. مثلا از جاوی 9009 که در واقع همون آریان باشه خواسته که نت سیمولین کنه، یا در واقع از حامد که همون نو باشه خواسته که دوکو رو با اویل توین فعال کنه. و یا
معذرت میخوام، ببخشید، من فکر کنم باید با یه خدافظی خوشحالت کنم چون اصلا متوجه نمیشم چی گفتی.
حرفتون درست آقا مجید، من نمیخوام گفتن جزئیات وقت رو از دست بدیم. من در واقع با آنالیز و تطابق سیستم و اعترافات هکر رو متوجه شدم که ارغوان نه دنبال هک کردن مترو و نه فرودگاه و نه هیچ یک از سیستم‌های شهریه. اون دنبال یه هدف بزرگتره.
مخفیگاه ارغوان. نجوا با احتیاط بهش نزدیک میشه.
باید یه نیروگاه برقرار بندازیم. اونم حداقل سرویس
مقر شهباز.
الان دیگه مطمئنم ارغوان میخواد نیروگاه برق رو هک کنه. اطلاعاتی که از رم بانک به دستمون رسیده نوع مدارات و تنظیمات DCS, PLC, SIS رو نشون میده که همه اینا توی یک نقطه قابل جمع هستن، یعنی نیروگاه برق. ماجرای قطعی برق تهران و مترو فقط یک هدف رو میخواسته برای ارغوان روشن کنه، اونم پیدا کردن نقاط ضعف نیروگاه و چگونگی نفوذ به اسکادای نیروگاه بوده.
آفرین، الان دیگه همه چی منطقی شد.
آفرین، واقعا آفرین، ماشاءالله به سال بالایی دانشگاهمون. از مجناتش هم معلومه تحت فشار بوده.
نخواهیم پارک خوابیدم، اصلا یادم نمیاد کی بود.
حسام متفکر به تابلو نزدیک میشه.
تا اینجا درست، اما هنوز سوال اصلی باقیه. همش به کدوم نیروگاه؟
هر سه در سکوت با دلهوره به هم نگاه میکنن. مخفیگاه ارغوان.
چه نیروگاهی؟
همین قواعد، بدونی که لازمه حداقل 3 تا خط انتقال آمدان خارج کنی. برای این کارم 3 روز بیشتر وقت نداری.
چرا 3 روز؟
چون 3 روز دیگه یه قرارداد سرمایه گذاری در مورد آلومینیوم بسته میشه. مشتری من میخواد قبل بستن این قرارداد با قطع شبکه‌های برق توانایی کارخونه آلومینیوم سازی زیر سوال ببره. تاشناشی این صنعت برق پای داره. یعنی اگه موفق بشیم برق رو حتی برای چند ثانیه قطع کنیم، کلن قرارداد منتفی شده. چیزی که مشتری میخواد.
مشتری کیه؟ اصلا قضیه رستوران چیه؟
تا وقتش به اونم میرسیم. جامعت کمک کنی. در زمین من هنوز یک کلمه از حرفت رو باور ندارم. پس یا به درد میخوری یا میمیری.
وحشت توی چشمای نجوا واقعیه. واقعا ترسیده. مدتی بعد توی شهباز حسام وارد دفتر علیرضا میشه.
به کجا رسیدیم؟ ما تا الان دو تا نیروگاه رو رصد کردیم.
خب باقی کار رو بسپار به بچه‌هات، خود برو یه استراحت بکن.
معمولا خوبه ما
علیرضا، کار رو بسپار به بچه‌ها، برو استراحت بکن. ابو چشم.
آقا جان شما که خونه نمیری، پشو برو همینجا یه 2-3 ساعت استراحت کن. یه علیرضای سرحال بهتر از یه علیرضای مرده است. لازمت داری مهندس؟ چی شد؟ تماس گرفتی؟
آره حاجی، هم موافق بود تا وقتی که ما بتونیم نیروگاه اصلی مشخص بکنیم به بقیه نیروگاه های آماده باشه زمینه بدیم. روم نمیشه چی مجید؟ لطف کن به همه نیروگاه ها زنگ بزن بگو آماده باشه.
ما اصلا برای زنگ زدن آماده ایم.
حسام به علیرضا که حرف گوش نمیده چشم قره میده. روز محبته بیرونی یک رستوران. ارغوان توی فضای باز نشسته، غذا روی میزه، اما اون فقط به پیکی که داره میره توجه میکنه. زمان میگیره و منتظر رسیدن پیک به مقصد میشه. عزیزای دلم، قسمت 24 سریال شهباز رو با هم شنیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. سپاسگزار مهرتون هستم که به من بهادر ابراهیمی اجازه دادین دقایقی مهمان شما باشم. شب و روزتون خوش. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار. چرخ زندگی.
این قسمت پیشنهاد.
وای خدای من، هیچ کاری سخت‌تر از این نیست که بدونم چی باید درست کنم احمد. هر روز باید این سوالو از خودم بکنم تا به یه نتیجه برسم.
همه خانوما همینو میگن. ولی این همه غذا است که میتونی درست کنی. یکیشو که ساده است انتخاب کن.
ببینم احمد آقا، شما از کجا میدونین که همه خانوما اینو میگن؟
مامانم همیشه همینو میگفت. آبجی زهره همیشه همینو میگه. مامان خودت هم که همیشه همینو میگه.
واقعا کار سختیه.
به نظر من امروز خوراک عدسی درست کن نرگس خانم. خیلی وقت هم است که خوراک عدسی نخوردیم.
عدسی؟ اتفاقا خودم هم هوس کردم که عدسی بخورم. خب پرهام دوست نداره؟
برای پرهام دو سه تا کوکو سیب زمینی درست کن. اون که کوکو خیلی دوست داره.
راست میگی یا؟ الان دو تا سیب زمینی برای پرهام آپز میکنم، دو پیمونه عدس هم خیس میکنم برای خودمون. پشت بندشم شما تشریف میبری، نیم کیلو سبزی خوردن تازه میخری و میای.
با عجب پیشنهادی دادم.
اعتراض وارد نیست آقا، سبزی خوردنمون امروز تمام شد. خیلی خوب، پس من از کابینت این عدس رو در بیارم خیس کنم. خیلی خوب.
میگم پیازداغش زیاد باشه ها نرگس.
باشه. ای بابا، ایوا، اینا چرا اینجوری شدن؟
چی شده؟
نگاه کن این عدس ها رو ببین احمد، انگار کپک زدن.
اینا حشرن تو این پاکت. میگم حشرها بیشتر از عدس ها هستن ها.
کپک هم زدن نه؟
اینطور به نظر میاد. میبینم اگه این عدس ها رو کی خریدی؟
خب 3-4 ماه پیش.
جای مرطوب بودن؟
نه به خدا، از اولم تو همین کابینت بودن. اینجا هم که نم نداره، در کابینت هم بسته بود.
خب پس چرا کپک زدن؟
نمیدونم، اصلا حبوبات که نباید به این زودی خراب بشه و کپک بزنه. چی کارشون کنم؟ ای وا، یعنی باید بریزمشون دور؟
آره دیگه بابا. اینا رو بخوریم مسموم میشیم.
شیطونه میگه این پاکت عدس رو همینطوری ببرم بدم به اکبر آقا، بگم دیگه عدس کپک زده دست مشتری نده.
نرگس خانوم، اکبر آقا بنده خدا تقصیری نداره. کارخونه ای که این عدس ها رو بسته بندی کرده باید فکری به حال این عدس ها بکنه.
خب اونا عدس ها رو میخرن، میریزن تو پاکت و بسته بندی میکنن، میفروشن به مغازه ها، مغازه ها هم دولا پهنا میفروشن به مشتری.
بله، اما قبل از اینکه حبوبات رو داخل پاکت ها بریزن میتونن اونا رو با پرتودهی پاک کنن خانم. به قول خودت حبوبات نباید اینقدر زود خراب بشه.
چیکار کنن با چی؟
با پرتودهی.
خب این چی هست؟
سازمان انرژی اتمی فرایندی داره به نام پرتودهی. پرتو همون اشعه است.
خب
با این فرایند عدس، نخود، لوبیا یا حبوبات دیگه یا حتی ادویه ها قبل از اینکه بسته بندی بشن پرتودهی میشن.
خب
همین پرتودهی باعث میشه که عمر و کیفیت و حبوبات و ادویه ها افزایش پیدا کنه. باعث میشه که حشرات و کپک ها و آفت های حبوبات و ادویه ها کاملا از بین بره.
چه خوب. خب چرا همه این کارو نمیکنن که مردم اینطوری ضرر نکنن؟
چه میدونم، حتما براشون هزینه داره.
اینکه آدم هزینه کنه بهتر از اینه که ناله و نفرین کسی پشت سرش باشه. خب بفرما، ما کلی پول دادیم این عدسا رو خریدیم، الان باید بریزیمشون دور.
بعضی از شرکت ها انصاف دارن و حبوبات رو پرتودهی میکنن و بعد میدن دست مشتری. بعضی هم فقط به فکر چه میدونم جیبشونن، نمیخوان هزینه کنن. بعضی هم حبوباتو با پشه و مشه و آفت و کپک و هزار جور کوفت و زهرمار دیگه میدن دست مشتری و دو دستی هم پولشو میگیرن، بعدم نتیجهش اینی میشه که الان مقابل چشمامونه.
پس احمد آقا،
بله،
با این حساب عدسی بی عدسی دیگه.
و اشکال نداره دیگه، مگه از اولش هم بعدم اون املت رو درست میکردی نرگس خانم؟
چاره ای نیست، خوبه، املت هم خوبه، پرهامم دوست داره.
بده من اون پاکت عدس رو بده من ببینم.
برای چی میخوای؟
میخوام ببینم شماره کارخونه یا شرکت بسته‌بندی روی پاکت هست یا نه.
بفرمایید. هست؟
آره.
خب حالا برای چی میخوای؟
میخوام بهشون زنگ بزنم و بگم عدسایی رو که ما 3 ماه پیش خریدیم خراب شده، الان باید بریزیم دور.
آها، نکنه فکر میکنی الان ازت عذرخواهی میکنن و یه پیکو با 1 کیلو عدس پرت و دهی شده میفرستن دم در خونت.
نه خیر نرگس خانم، نه، من عدس نمیخوام، میخوام بهشون بگم مشکل کارشون چیه، بعدم پیشنهاد بدم که برای برطرف شدن این مشکل برن با سازمان انرژی اتمی صحبت کنن تا محصولاتشون قبل از ورود به بازار پرتودهی بشه تا دیگه این مشکل برای مشتری ها پیش نیاد.
آقا بیخیال، فکر میکنی به حرفت گوش میدن؟
نمیدونم، ولی من وظیفه خودم میدونم که پیشنهادم رو بهشون بدم.
خیلی هم عالی، پس منم برم املتم آماده کنم. راستی احمد آقا؟
بله.
بعد از تلفنت حتما برو 1/2 کیلو سبز خوردن بخور.
ای بابا، رو خواستیم از زیرش دریم نشد. چشم،
چشم،
چشم بابا، میرم میخرم دیگه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشممونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
میانبر، نویسنده سعید تشکری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، بهادر ابراهیمی، فریبا متخصص، کامیار محبی، اکبر مولایی، مهرخ افسری. کارگردان: مهرداد مهماندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ژاله محمدعلی.